Oje heitje Puzulis. Met haar hier al و مشتری جاهل است به اینچه بزرگیست نسبت به مالک غرامت هایی را دارد، در صورتی که این مبیع تلف بشود و ما بگوییم یک اعلی القیم را بایستی بدهد، من طلب عنده زیادی قیمت بر ثمن را که به مالک می دهد او را از بایع می گیرد، یا انتفاعاتی که از این مبیع برده است سکنا کرده است و رکوب کرده است و پوشیده است و نحویل آقای زالک سوپ و لبن و کذا و کذا، این غرامت اینها را که به مالک میدهد از بایع بگیرد. سیومش این بود که یک مصرف هایی که کرده است بدون اینکه منفعتی ببرد، مانند اینکه خانه‌ای که خریداری از فضولی کرده بود تعمیر کرده است، ما این مصارفی که گذارده است اینها را از بایع بگیرد. بحث ما در این بود، در این سیوم که غرامت هایی را که متحمل شده است، مصرف هایی که از کیسه او رفته است بدون اینکه در مقابل چیزی گیرش که آمده باشد، این را از بایع فضولی بگیرد. استدلال فرمودن یکی به قاعده غرور که مشتری که جاهل است از نایحیه بایع فضولی مغرور شده است، و المغرور یرجع علی من غر. دیشب روایاتی را خواندم که اگرچه عین این عبارت در روایت های ما نیست، لکن رو استفاده می توان کرد از این روایات که مغرور رجوع کند به غار. در موردی ولی انصافش اینه که میتوان استفاده کرد، ولی چند چیز چند جور هست. یکی این که این کسی که مغرور می کند متعمد است در این که گول بزند، به ظاهر حال او را گول بزند، به ظاهر حالی که مخالف با حقیقت و واقعیت است گول بزند، متعمد و قاصد باشد بلا اشکال، و در اون جایی که ملتفت باشد به این که ظاهری که دارد موجب گول خوردن او خواهد بود، اون هم انصافش که اونم میگیرد که مسامحه کند در این که به او اظهار نکرد حقیقت را، چون در بعض روایات این بود که ولم یبین، که تعلیل فرموده بودم این که بیان نکرد، لکه ملتفت بود و اظهار نکرد. اینم میتوان گفت که از این روایات میتوان استفاده کرد. اما اونجایی که خود اون شخصی که ظاهر حالی داشت و طرف مقابل گول خورد، خودش ملتفت نبود به این که این ظاهر حال برخلاف حقیقت و واقعیت است، اون مشکل است که بگیم اگر کسی گول خورد از نوع گول خورد به خسارتی و غرامتی متحمل شد به سبب شخصی که او خودش ملتفت نبود، که شخصی که کاری را کرد به مقتضای کار او شخص گول خورد و خسارتی کرد، اینم رجوع کند اون کسی که ملتفت نبود، مثلا در ما نحرفی معتقد بود که مال خودش است، مشتری هم اعتمادن بر ید این خریداری کرد و تبین که مال خودش نبود. حالا اون غرامت هایی که مشتری متحمل میشد که نسبت به مالک این غرامت و خسارت را رو بکند و به مالک بدهد، اینه بگیرد از کسی که معتقد بود، یا پرس کنید در مورد روایاتی که داشت این است که انسان اعتمادن به ظاهر حالی ایسا برخلاف واقع میفته. حالا اون کسی که ظاهر حال داره متعمد باشه یا نباشه فرق نمی کنه. این نما حرف من اونجا بود که در بعض روایات میتوان گفت که اطلاق داره به صورت در بعض روایات، نه همش، که اون کسی که اومد به زوجهی را که عیب داشت معی معیوبه بود رو تزویج کرد، حالا ملتفت بود که معیوب است یا نه. علایه حال فرمودن که اگر کسی تزویج کرد امرأه معیوبه ای را و انسان خسارتی را، یعنی امه معیوبه ای را، یا اینکه نه زن معیوبه ای را نسبت مهرش، خب صحیح روایت بود که اگر این امه ای را یا ذات مثلا برسا و عوره و کذا را اگه تجویج کرد و خسارتش را میگیردش. حالا اون در روایت نبود، بینکه در اون بعض روایات در بعضا تدلیس بود، اما در بعضا نبود. خب چون در اون که تجویج کرد به خبر نمیدونست که این معیوب است. یا شاهد در بعض روایات شاهد زور بود، خودش ملتفته، اما در بعض روایت این بود که اگر شاهد رجوع کرد گفت من اشتباه کرده بودم، اونو میگیری دیگه. روز شاهد اگر رجوع کرد از شهادتش معدلی که دامنه اطلاق داشت، میگیرم اونجایی را که ان اعتقاد این شهادت داده بود یا لا ان اعتقاد یا که زور شهادت داده میگیره. ولی الانصاف اینه که اطلاق این روایات به موردی که ملتفت نبوده است اطلاق روایات نمیگیره. بعض روایات خب صریحه، در اینکه تدلیس کرده، خدعه کرده است، صریح او خیلی البته ملتفت بود، اما بعض روایاتی که در اونجا توهم اطلاق بشه و ظاهری است که ظهور اطلاقی چوری نیست که انسان بتوان بهش اعتماد کنه. پس قدر متعقل از روایات موردی است که غرور باشه با التفات اون کسی که انسان به ظاهر او اعتماد می کند. والعلم عند الله. ثم یک کلمه دوم، این استدلالی که شیخ فرمودن به روایت جمیل که ایران فرمودن که به صلاح بسته این که روایت جمیل را در مقابل قاعده غرور و قاعده ضرر نفی ضرر قرار دادن، ولی که این روایت جمیل با همچین سایر روایتی که خوندن اینا در موقعی بود که راجع به ولد بود که ابی را میرد وقتی که به شما هم کنند و عرض کرد که بعد تبین که این ابی مردم بوده، خب این ولد حر است و پس باید این ثمن ولد را و قیمت ولد را بدهد و قیمت ولد را میگیره. این چه ربط داره به ما نحنفی که ما میگیم سکنای دار یا رکوب دابه، چه ربط داره بیه؟ ظاهرن یعنی البته نظر شیخ که استدلال به روایت جمیل می کنن، نظر شریفشون بینه که ولد به ما و ولدون خصوصیت ندارد، بلکه منات اون جنبه انتفاع است یا جنبه اطلاف منفعت است. که حالا بیان میکنم اتن منفعت یا منفعت بیان میکنم. غرضم اینه که این روایاتی که در ولد وارد شده بود، استدلال تر بودن شیخ به روایت جمیل و کدا روایت دیگری هم که ما بیان کردن، استدلال شیخ به روایت جمیل به مناسبت این است که ولد بما هو ولد خصوصیتی ندارد، بلکه به لحاظ این است که این استیفای منفعت کرده یا اطلاف منفعت کرده. و الا اگر ما احتمال بدیم که خصوصیتی داشته باشه قیمت ولد را گرفتن، چه ربطی به منفی داره؟ ربطی به منفی نداره. و در مورد اونجاییست که این جاهل از فضولی میگیره و منتفع میشه به منافعش، مثل اینکه سبرش را مثلا خورده باشه، سوپ و لبنش را مثلا استعمال کرده باشه، یا رکوب دابه کرده باشه، سکره دار کرده باشه مثلا. پس استدلال به روایت جمیل که میفرمان لا محاله، به لحاظ این است که این ولد خصوصیت نداره، بلکه مطلق الانتباع یا مطلق ارز کنه که این چیز سلب المنفعه. بعد شیخ میفرمان که اگر این در این نسبت به روایت جمیل میفرمان که حالا یا ولد منفعتی است که این شخص از عمه برده است، به اینکه ولد ولدی از برای او متولد شده، پس انتفاعی از عمه برده است، به لحاظ این است که این ثمن را بدهد، یا به لحاظ این است که چون استیلاد عمه کرده است و ولدم حر بوده، پس این تفویت کرده است، اطلاف کرده است منفعت عمه را، که ولدش هم بایستی چیز باشه، رقم باشه، پس استیلادش ما این موجب شده که اون تلف شده باشد از عمه جنبه رقیت ولد. پس اگر چنانچه به لحاظ این است که منفعتی برده است، میگم میفرمان ضامنه به طریق اولا در جایی که منفعت نبرده است ضمان میاد. و اگر بگیم که نه اطلاف منفعت است، که خود عین ما نعنیفی است که این ثالث نه ثالثه، چون جایی که منفعت نبرده باشه، میفرمان که در این روایت جمیل که میفرمان قیمت ولد رو بدهد، اگر به لحاظ این است که من ولد انتفاعیست که برده است از عمه که بچه برش شده، خب و به طریق اولا در ما نحنفی که منفعتی نبرده باشه، به طریق اولا زمان میاد. و اگر چنانچه بگیم که نه ولحریت ولد اطلاف رقیت ولد عمه است که اطلاف منفعت باشه، اون میشه که مثل همون جایی میشد که حفر کرده باشد که مثلا یه تعمیر دار کرده باشد که منفعتی نبرده است و ازش خسار دیکرده. علا کل تقدیره معناش این بود که گفتم. بعد یک کلمه این شیخ دارن که بسیار عجیب، ازشون بسیار عجیب این صحابه. ایشون میفرمان در روایت این است که و این خود این شخص که مشتری عمه است، این میدهد به مالک قیمت الولد الذي قیمت الولد التي اخذت من، میفرمان جمله اخذت من این اشعار بعلیت دارد، فیطرد القر در کل ما یؤخذ، این میفرمان خیلی عجیبه. جدی این تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه در جن نسبت به این است که اون حکمی که بر خود این موضوع مرتب بشه، که این است که ولد قیمت ولدی که اخذت، این یعنی اخذ علیت داره از برای اینکه این قیمت را به مالک بدهد، لکن کل میتر دل خوفی کل ما اخذ من به چی میزن. فرض کنید که اگر بگه که اکرم العالم الذی فی المدرسه، میدونید من مدرسه بودن علیت میشه از برای اسلام مخالف، لکه از این در میاد که کل من کالف المدرسه ولو عامی خیلی علیه هم مثل اونه که فرموش شد که این اخزتمین اشعار به علیت دارد فیتره دو نسبت به هر اون چه که اخذه بید اینا مثل این که اگر بگی که اگر گفت که اکرم العالم الذي هم قاره هست که لکل ما یؤخذ من اگر این مجاعت که بخواه این دو باید تعلیق رو بلاست و این علت از برای ترتب حکم بر خود موضوعه نه از برای تسخیه و اطراد حکم است بغیر این موضوع اینا مثل اونه که بگه اکرم طلبت الذي في المدرسه بگیم که نه از این علیت داره پس کل من في المدرسه باید گفتنی نیست. این خیلی عجیب است. من جمله توجه کنید که وارد میشه به قاعده ضرری که شیخ میفرمو و قاعده ضرر درست گوش بدید با این بسیلا اساسیس این حرف اگر با این بسیلا موفق شدم شاید بعضی خصوصیاتی را که علمیت داره بگم علی حال فعلا حالا بیان کنم تقریبا به چه میزان به قابل چه جهت قاعده ضرر اینجا میاد لقاعدت نفی ضرر. مشرب شیخ اینه که لا ضرر ولا ضرار نفی حکم شرعیست در قبال آیا خون که ایشون میفرمان که نفی موضوع است لسانن و لبن نفی حکم است نفی حکم لسان نفی الموضوع که میفرمان لازر و لازران نفی موضوع است و از کلم دیز سفاد منه نفی الحکم ولی خود شیخ میفرمان شیخ و مرحوم میرزای استادم چی میفرمان ما این مشرب خاصی در لازرر دارد که اگه آی حجت 30 سال قبل در عتبه و در کربلا باشون بحث میکردیم قبلا هم در چند قبل در اصول که میگفتم در لازرر هم بحث کردم من جمله حالا اگر مثلا مجالی کردم اون خود خاص مثلا استرادن مشرب خود برای گفتم مثلا دیگه از حالا عجالتا اونطور که شیخ واردن بیان کنه که به شیخ به چی میزن لقادت زن لقادت بسر رو میفرما یکی این که نفی تشریعی نفی تشریعی لا محاله باید به حکم مربوخه چون حکم است که اثباتش و نفیش بید شارعه اینجا که نفی تشریعی میکنن پس بایستی بگن نفی حکم است نه نفی موضوع یکی این به این جهت که میفرمان که این نفی حکم است که مرحوم جای استادم چه میفرمودن یکی این که نفی حکم به لسان نفی موضوع در جایی است که خود اون موضوع حکمی داشته باشد بعد اون موضوع را نفی کنند مثلا لا ربا بین الوالد و الولد اینجا نفی موضوع شده است لکن لبن نفی حکم است لا شک لکثیر شک موضوع رفی شده لبن نفی حکم است لا صحبه فی صحبه لا صلات لمن لم یصب انفه ما اصاب بهی جبهته الی ذلک و در اینجا بلا اشکال حکمی بر ضرر مرتب نشده که تو اونه نفی کنه لا ضرر مگه ضرر چه حکمی داشته میخواد اونه نفی کنه و فرضاً هم ضرر حکمی داشت اونه نمیخواد بردارن میخواد بلا ضرر اثبات کنن که شبعه هست بلا ضرر میخواد اثبات کنن به این که اون شجر را قلع کنه از اونجا ایلا برزانه که پس لا چاری لا ضرری که اینجا هست بگیم که نفی حکمه بگیم ضرر نفی موضوع بشه و مقصود نفی حکمش باشه، اون وقتی حکم بر خود ضرر بار شد. نمیخوام در این روایت حکمی که بر ضرر بار است اونه بردارم، اونه نمیخوام. پس لا محال لا ضرر عبارت از این است که حکم ضرری نیست. خب تطبیقش با نحنفی به یک مقدمه است، اون این است که عدم الحکم قابل تعبد است، کما اینکه خود حکم قابل تعبده نفی حکم هم قابل تعبده، ولی در اصابه عدم حکم میکنیم دیگه. در ما نحنفی عدم الزام البایعه به عرض کنم که مثلا به تحمل الخساره یا مثلا عرض کنم به تدارک خسارت المشتری، عدم الزام البایعه بالخسارتی این ضررون علی المشتری. لا ضرر میگه که این عدم الزام مرتفع نقیض ثابت میشه که الزام میدهد. واضح چیز گفته؟ که عدم الحق مما یقبل تعبد به، در اینجا هم عدم الزام البایعه به ان یعطی خسارت المشتری این ضرر رو علی المشتری. و این پس به لا ضرر میگه که این مرتفع، عدم که مرتفع شد نقیض ثابت میشه، پس الزام میاد. یکی به این تقریب و جواب، اولا اینکه عدم الخوف البته قابل تعبد است، لیکن در وقتی که قبلا ثابت شده باشد، ولذا استصحاب میکنیم. اما ما از ناحیه عدم الخوف میخواهیم که خود ثابت کنیم. معناش اینه که بلا ضرر که خودش این نفی حکم میکند، ما بخواهیم که بلا ضرر تشریعی کنیم، اثبات حکم شرعی کنیم. به فرمایش مرحوم میرزا یوسف میفرمود که لا یقوم حجر علی حجر، بایدش یک شرع جدیدی را پیدا کنیم. هر اون چی که دیدیم که شارع حکم نکردن شارع ضرری است، بگیم حکم است. معنیش این دیگه لازم که بگیم که هر جایی که دیدیم حکم نکردن شارع این ضرری است، پس باید اینجور حکم کرد. چون که بعضی رو بابا گفتن بگیم که این مرعی که این زوجش نفقه نمیدهد و قایبم هست، طلاق به دست خودشه. چرا؟ بجد که عدم کون طلاق بید المرأة ضرر علی المرأة، بلا ضرر میگیم که پس طلاق بیده ها. خیلی اونقدر باید فقه جدی چرع جدیدی اگر بلا ضرر ما بخواهیم اثبات حکم تشریعی کنیم، یه باید شرع جدیدی بشه. اولا ثانیا لا ضرر ناظر است به ادله، اینکه حاکم است و حاکم عبارت از این است که به منزله مفسر نظر داره به احکامی که تشریع شده است و لبن به مسابه تخصیص است. این ناظر باید باشه به لازره، میگه اون احکامی تشریعی که بود در موقع ضرر و منتفی است، نه این است که میگه او به ابتداعا میخوام حکمی رو به تو ثابت کنم، اصلا گفتنی نیست. ثالثا اینجا بگیم که عدم الزام البایعه به تدارک خسارت مشتری این ضرر رو علی مشتری، الزام خود بایع به این که متحمل ضرر کنم اونم ضرر رو علیه دیگه. چه وجهی داره که احد الضررین مقدم بر ضرر دیگه باشه؟ تعارض ضررینه. پس به وجه من الوجوه نتوان، به این سه وجهی که بیان کردم نتوان گفت تمسک بلا ضرر به مناسبت این است که ما الزام بایع را به تدارک خسارت مشتری را بلا ضرر بخواهیم اثبات کنیم، لا یعقلت به این سبجی که رد کردن با ممکن است و برو با ما یتوهم که تمسک بلا ضرر در اینجا به مناسبت این است که معنای لا ضرر این است که هر ضرری در عالم که بر هر مسلمانی میخواد وارد بیاد این باید تدارک بشه. این معناش اینه که ضرر غیر متدارک منتفی است. بیل کنایه از این لا ضرر کنایه از این است که بایستی ضرر تدارک بشه که این که واسه تدارک این ضرر منتفی میشه. پس لا ضرر اثبات لزوم تدارک این ضرر است که بعضی گفتن که لا ضرر یا لا ضرر غیر متدارک در اینجا هم پس این خسارت هایی که بر مشتری وارد شده ضرر است. این ضرر غیر متدارک نیست، پس باید این ضرر تدارک بشه. اینم گفتنی نیست در مان حنفی، یعنی علمیان گفتنی نیست، نه در مان حنفی نه در جای دیگه. که اینکه اولا تدارک ضرر رافع ضرر نیست، تا بگیم که نفی ضرر عبارت از این است که این تدارک بشه. تدارک ضرر مؤکد ثبوت ضرر است، نه این است که رافع ضرر باشه. ثانیاً این کنایه باشه از لا ضرر، از لزوم تدارک، این خلاف ظاهره. ظاهر کلام نیست که بیان معنای خودشه، نه کنایه از چیزی دیگه است. ثالثاً فرض کنید که لا ضرر میگه تدارک، چرا تدارک از بایع بکنه؟ سایر مردم بکنه، بیت المال بکنه. به لا ضرر می گفتن این که لا ضرر عبارت اخرایی وجوب تدارک است و معناش اینه که لا ضرر غیر متدارک. خب اگر از این بخواهیم که بگیم کنایه از الزام به تدارک است، چرا بایع متدارک کنه؟ بیت المال تدارک کنه به چه ویزا؟ مگر این که بلا ضرر توسط کردن میگیم که روایت لا ضرر که لا ضرار داره، که نه به خود لا ضرر بر لا ضراری که در این روایت هست، که ضرار از باب مفاعله است. مفاعله عبارت از تعدیه است، یعنی ضرر زدن نیست. اینجا بایع ضرر زده است به مشتری، بایع فضولی به مشتری ضرر زده است و او را به خسارت وارد کرده است. بلا ضرار تمسک کنید نه بلا ضرر. این که مثلا هست در خود وسائل که از که من اضر به طریق المسلمین فهو له ضامن، عرض کنم که باز روایت دیگر دارم که بله من اضر به طریق المسلمین و مثلا میگد من صاحبه اینجورا قدر رو وسائله که بگیم که اینجا که لا ضرار، ضرار ما به مفاعله و تعدیه است و ضرر زدن نیست. حالا بایع هم اینجا ضرر زده است، این ضرار نیست. اقول بس است یا بگم؟